صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، چه مجید است نام تو در تمامی زمین. آسمان و زمین از بزرگی و قدرت عظیم تو سخن می‌راند و همه حرکات در طبیعت و ماورای آن شاهد به این واقعیت است که تو ما انسان‌ها را دوست می‌داری و مخلوقان خودت را با آنکه خلاف طریقت زندگی کرده و می‌کنند هنوز محبت نموده و به خاطر می‌آوری. خدایا، در کلام تو می‌خوانیم که تو فریاد رس مظلومان و بینوایان و زحمت کشان هستی و تاریخ نیز این حقیقت را به ما ثابت کرده است. پس استدعا می کنیم که بر ما مسکینان و گناهکاران ترحم فرما و ما را یاری بده که از اسارت خودخواهی ها و گناه و غرور و دروغ و ریا و هر نوع قید و بندی که عامل دور شدن من از جلال و رحمت و محبت و فیض تو می باشد آزاد نما، تا اشتیاق و آرزوی جان و روحمان که رسیدن به تو می باشد عملی گردد. بگذار ای خدا کلامت را در تار و پود وجودمان جای بدهیم. این تمنا را به نام نامی آن کس که محبت تو را بر ما آشکار گردانید و کلمه آشکار شده تو می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. میهنان گرامی و یاران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در شادی و آرامش خدا یکتا خوش و سلامت باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. خدا را به خاطر فرصتی که عنایت فرموده تا در پرتو رحمت او کلام مقدسش را بخوانیم و او را بهتر بشناسیم شکر نموده و امیدواریم که فیض الهی در این ساعت نصیب همه ما بشه. در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا توجه خود را معطوف به کتاب خروج، یعنی دومین قسمت از تورات مقدس، مبذول داشته و درباره برگزینش موسی به عنوان رهبر قوم بنی اسرائیل و مأموریت او، یعنی آزاد کردن آنان از بندگی و اسارت مصریان، آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم. اما قبل از اینکه به کلام خدا مراجعه کنیم، اجازه می خواهم از این عزیزانی که نامه برای ما نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه این یاران با وفا و دیگرانی که برای ما نامه می نویسن عرض کنم که ما به همه نامه های شما پاسخ کتبی می دهیم و کتاب ها و انجیل مقدس را اگر درخواست کرده باشید براتون ارسال می داریم. متاسفانه متوجه شدیم که در پستخانه تهران بعضی از مسئولین مانع رسیدن کتاب های مقدس شدن، که البته باعث تأسف فراوان است. ما از این مسئولین محترم تقاضا داریم که اجازه بدهن کلام خدا را که عامل تشویق و هدایت و ارشاد حق جویان است به دست طالبین برن و حقوق اولیه آنان را که در هر مسلک و مرامی از آن سخن گفته مراعات فرمایند و فراموش نکنند که خدای یکتا واقف بر اعمال آنان می باشه. ما دست دوستی و محبت را به سوی آنان دراز کرده ایم و امیدوارم که آنان نیز با روح بزرگواری خود این دست دوستی را بپذیرند و مانع نشوند که کلام خدا به دست شما عزیزان نرسه. از شهر کرد آقای روح الله محمدی، از اردبیل آقای بهرام نادری، از عراق محمد سعیدی فر، از تهران رامین اعتمادزاده و کامران اصغری و علی رابون، از بروجن آرش وستاد، از تبریز فرزاد محبی و امام پناه، از دهگلان کردستان آقای محمد مشیری پناهی، از نجف آباد علیرضا مجوبیان و از کازرون آقای پرویز شکروی و از خوی آقای بهمن مقدسی. دوستان عزیز، به کلام خدا مراجعه می‌کنیم و زندگی موسی و مأموریتش را مورد توجه قرار می‌دهیم. موسی 80 ساله بود که خداوند او را به عنوان رهاننده قوم بنی اسرائیل برمی‌گزیند. خدای تعالی در بوته‌ای که به آتش مشتعل بود اما نمی‌سوخت بر موسی که در این ایام چوپانی گله‌های پدرزنش را به عهده داشت ظاهر میشه و به او مأموریت می‌دهد که به مصر نزد فرعون برگرده و از فرعون بخواهد که قوم بنی اسرائیل را آماده سازد تا آنها از آن کشور آزاد شوند. اما موسی در این راه در انجام مأموریتش با دو اشکال بزرگ روبرو بود. اول نداشتن قدرت و اختیار و دوم قانع کردن قوم بنی اسرائیل. در مورد اشکال اول خداوند به موسی میگوید که ای موسی، بدان که من با تو هستم و من قوم را بیرون می آورم، نه تو. و در مورد اشکال دوم میگوید برو و به قوم بنی اسرائیل بگو من هستم تو را فرستاده است. من هستم خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی در فکر این بود که آیا فرعون به امر خدای یکتا توجه می کند یا نه؟ آیا مأموریتش از جانب آنان پذیرفته میشه یا نه؟ در این حالت فکر میکرد که خداوند به موسی میگوید ای موسی، نزد پادشاه مصر برو و بگو که یهوه خدای عبرانیان ما را ملاقات کرده است و الان سفر 3 روزه را به ما بده تا به صحرا برویم تا برای یهوه خدای خود قربانی بگذرانیم. و سپس خدا میگوید ای موسی، من میدانم که پادشاه مصر شما را نمیگذارد. بروید و نه هم با دست زور آور. آن وقت است که دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را به همه عجایب خود که در میانش به ظهور می آورم خواهم زد و بعد از آن شما را رها خواهم کرد. خدای تعالی به موسی امر می کند که به مصر بره و به فرعون بگی که خدای یکتا، خدای عبرانیان مرا فرستاده و تقاضای سفر 3 روزه برای عبادت خودش و قوم بکند. ولی خدا میگوید که ای موسی، وقتی که این تقاضا را از فرعون میکنی، این تقاضا مقبول پسند فرعون نخواهد شد. فرعون جواب منفی به شما خواهد داد. با این حال برو. راستی دوستان عزیز، چرا خداوند این روش به ظاهر غیر منطقی را در پیش میگیره؟ خدا خودش داره به موسی میگه که فرعون یا پادشاه به درخواست تو جواب رد میده، درخواستی که خداوند به موسی گفته که بره از فرعون بکنه. میگه که فرعون به درخواست من جواب رد میدهد. خب اگه خدا میدونه که فرعون جواب رد میدهد به این درخواست، چرا خداوند موسی را میفرسته برای امری که غیر محال است؟ به عبارت دیگر، چرا خداوند به موسی امر میکنه که تو بر حال نزد فرعون برو و این تقاضا را بکن، تقاضایی که رد خواهد شد؟ موسی جوابش رو میدونست چیه. جواب این سوال شاید در آیه 20 است. میگوید خداوند میخواهد از این فرصت، در واقع به خود فرعون فرصتی بدهد که مطیع شود و او را بشناسد. و خداوند میخواهد نه فقط به فرعون بلکه به خود مصریان نشان بدهد که خدایانی که آنان میپرستند خدای واقعی نیستند و به این امید که آنان نیز خدای واقعی و خدای تنها را بشناسند، زیرا تنها اوست خدای واحد و زنده و قادر مطلق. چون وقتی بلایایی که خدای تعالی بر مصر میفرسته آنها را با دقت مورد توجه قرار بدهیم، ببینیم که وقتی که خدا ده بلا را بر مصر میفرستد، هر بلایی که میفرسته در واقع حمله به خدایان مصر بوده، خدایانی که تمام مصری ها به آن معتقد بودند و همین هم سبب میشد که آنان به خدای یکتا ایمان نداشته باشند. ولی خدای تعالی همه آن خدایان را نابود میکنه تا مصری ها متوجه بزرگی و حقانیت خدای زنده، خدای ابراهیم و خدای بنی اسرائیل بشوند. گوش کنید به آیات فصل چهارم کتاب خروج که حضرت موسی از خداوند تقاضا میکنند که علامتی به او بدهد تا مردم دیرباور را متقاعد سازد که خدای تعالی او را فرستاده است تا قوم را آزاد کند. از آیه 1 خدمتتون میخونم: و موسی در جواب خدا گفت خداوندا، همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنید، بلکه خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نشده است. به زبان ساده تر موسی میگوید که ای خداوند، ای پروردگارا، مردم به من ایمان نخواهند آورد، حرف مرا قبول نمی کنند و اگر هم بگویم که تو بر من ظاهر شدی میگن که دروغ میگویم. خدا در جواب موسی اینطور میگوید: ای موسی، در دست تو چیست؟ گفت عصا. گفت آن را بر زمین بینداز. و چون موسی عصا را به زمین انداخت، تبدیل به مار شد و موسی از نزدش گریخت. پس خداوند به موسی گفت: ای موسی، دست خود را دراز کن و دمش را بگیر. پس موسی دست خود را دراز کرده آن را بگرفت که در حال در دستش عصا شد. و خداوند دیگر بار وی را گفت: دست خود را در گریبان خود بگذار. و موسی چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد، اینک دست او مثل برف مبروز شد. پس خدا گفت: ای موسی، دست خود را باز به گریبان خود بگذار. و چون موسی دست به گریبان خود باز آورد و آن را بیرون آورد، اینک مثل سایر بدنش باز آمده بود. خدا گفت: و واقع خواهد شد که اگر تو را تصدیق نکنند و آواز آیت نخستین را نشنوند، همانا آواز آیت دوم را باور خواهند کرد، و هرگاه این دو آیت را باور نکردند و سخن تو را نشنیدند، آنگاه از آب نهر گرفته به خشکی بریز و آبی که از نهر گرفتی بر روی خشکی به خون مبدل خواهد شد. پس موسی به خداوند گفت: ای خداوند، من مردی فصیح نیستم، نه در سابق و نه از وقتی که به بنده خود سخن گفتی، بلکه بطی الکلام و کند زبان. خداوند گفت: کیست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بینا و نابینا را که آفرید؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ موسی گفت: استدعا دارم ای خداوند که بفرستی به دست هر که میفرستی. آنگاه خشم خداوند بر موسی مشتعل شد و گفت: آیا برادرت هارون لاوی را نمی دانم که او فصیح الکلام است؟ و اینک او نیز به استقبال تو بیرون می آید و چون تو را ببیند در دل خود شاد خواهد گردید و به دو سخن خواهی گفت و کلام مرا به زبان وی القا خواهی کرد و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود و آنچه باید بکنید به شما خواهم آموخت دوستان عزیز، در این آیات حضرت موسی را می‌بینیم که با خداوند درباره مأموریتی که به او محول شده به گفتگو و بحث می‌پردازد. موسی دلایل منطقی داشت که نه یهودیان و نه مصریان هیچ کدام او را از جانب خدا نخواهند دانست. پس خداوند به او قدرت می‌دهد تا نه به منطق خود بلکه به قدرت الهی تکیه کند، زیرا این خداوند است که قوم بنی اسرائیل را از اسارت مصریان خواهد رهانید و نه موسی. به موسی امر می‌کند که ای موسی، عصایت را به زمین بینداز. در آن واحد خدا آن عصا را تبدیل به مار می‌کند. در واقع به موسی نشان می‌دهد که عصایش برای جادوگران و خدایان مصری شهادتی خواهد بود که خداوند خدای یکتا با او می باشد. سپس دستش را زیر شال گردنش می گذارد که ناگهان دستش به مرض جذام مبتلا می شه. آن عصا و آن شال گردان خودشون هیچ قدرتی در خود نداشتن. ولی قدرت از خدا بود که این معجزات را آشکار میکرد. ولی آن عصا و آن شال گردان وسیله‌ای شدن برای آشکار شدن قدرت خدا. آنان وسیله‌ای گردیدند برای آشکار شدن قدرت خدا. و دوستان عزیز، این واقعیت در زندگی روزمره من و شما نیز امروز صدق میکند که خدای تعالی میخواهد که من و شما نیز وسیله‌ای باشیم برای آشکار کردن قدرت محبت و ملکوت آسمانیش، همونطوری که موسی وسیله‌ای شد که قوم بنی اسرائیل آزاد شوند. فراموش نکنید که موسی قوم را آزاد نکرد. موسی خودش در پیشگاه خدا اعتراف کرد که خدایا من هیچ هستم. و دلیل انتخاب خداوند که موسی را برگزید چی بود؟ آیا این بود که موسی دانش داشت، حکمت داشت، قوی بود؟ خیر، اینها عاملی نشد که خداوند موسی را برگزیند. ولی چون که موسی تنها و ضعیف و هیچ امیدی نداشت که کاری بکنه، اون وقت بود که خداوند او را برگزید و او عاملی شد، وسیله شد که قوم یهود را نجات بدهد. امروز خدا میخواهد که من و شما نیز وسیله برای ملکوت آسمانیش باشیم. در این میان دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم تاریکه، مملو از گناه است، من و شما به قول عیسی مسیح بایستی نورهایی باشیم که سبب روشنایی در این دنیا شویم. من و شما وسیله‌ای باید باشیم که خود را به دست خدا بسپاریم تا خداوند ما را برای مقاصد آسمانیش مورد استفاده قرار بدهد. ولی اگر از خداوند و کلامش پیروی نکنیم دوستان عزیز، چه بسا وسیله‌ای خواهیم بود که شیطان برای مقاصد خودش ما را به کار ببرد و خدا کند که هرگز اینطور نشود. بنابراین چقدر مفید است که من و شما مواظب زندگیمون باشیم، به ثمره اعمال زندگی خودمون توجه کنیم و ببینیم که آیا وسیله‌ای هستیم که نام خدا را جلال می‌دهیم؟ آیا وسیله‌ای هستیم که خدای تعالی ما را برای مقاصد خودش به کار می‌بره؟ و یا خدایی نکرده، دانسته یا ندانسته، عاملی شده‌ایم که شیطان ما را برای مقاصد خودش به کار می‌برد؟ فراموش نکنید که عیسی مسیح به ما ایمانداران می‌فرماید که جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. جدا از او قادر نیستیم اراده خدا را به جا بیاوریم. بدون قدرت او قادر نیستیم در راه حق باشیم. و راه به دست آوردن قدرت مسیحایی دوستان، همانا ایمان داشتن به او می باشد، توکل کردن به او. در این عمل معجزه آسا در واقع خدای تعالی می خواهد به موسی نیز درس مهمی بیاموزد. در کتاب امثال سلیمان فصل 4 آیه 23 آمده است که دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که درهای حیات از آن است. دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که درهای حیات از آن است. و عیسی مسیح نیز میگوید که شخص نیکو از خزانه دل نیکوی خیش چیزهای نیکو می آورد و شخص شریر از خزانه دل بد خیش چیزهای بد را آشکار می کند. حالا مقصود این که آنچی که خداوند در اینجا به موسی تعلیم می داد اینه که او هم بایستی با دست و هم با قلبش، یعنی باطنن و عملن، تماما خود را تسلیم خدا کنه، هم اعمالش و هم قلبش. آن وقت است که خداوند او را برای مقاصد خیش به کار می‌برد. اول عصا را تبدیل به مار می‌کند و سپس وقتی که موسی دستش را روی قلبش می‌گذارد، خداوند معجزه دیگری می‌کنه. به عبارت دیگر خداوند می‌خواد بگه آنچی که من از تو می‌خواهم حکمتت نیست، دانشت نیست، قدرت تو نیست، بلکه خودت هستی. و دوستان عزیز، وقتی ما خودمون را به خداوند تسلیم کنیم، تمام هستیمان، قدرت و حکمت و هرچی داریم از آن او خواهد بود. بنابراین ما واقعا بایستی خود را تسلیم خدا کنیم. هرچی داریم به خدا بایستی بدهیم، مخصوصا قلب و وجود ما. خدا قلب ما را میخواهد، نه فقط پول ما یا وقت ما. خدا وجود ما را میخواهد که پاک باشد. موسی یا به علت ترس یا به علت احساس ضعف و عدم توانایی و کفایت در وجودش رو به خدا کرده و میگوید خدایا من لیاقت انجام این مأموریت را ندارم، زیرا که من نمیتوانم حتی وعظ کنم، من حتی نمیتوانم سخنران خوبی باشم، چه برسه که من رهبر قوم باشم. با این جملات انگار موسی قصد دارد از این دعوت خدا، از این مأموریتی که خداوند او را دعوت کرده است، شانه خالی کند. ولی خدا به او یادآور می شود که نه فقط دستهای او را یاری می دهد، بلکه دهان او را نیز از طریق او کلام خود را به او عطا می کند. می گوید که از دهان تو من پیام خود را به گوش فرعون و مصریان خواهم رسانید. و اینکه تو ای موسی اگرچه فصیح الکلام نیستی، ولی من تو را برای مقاصد خیش به کار می برم. باز موسی اشتیاق نشان نمی دهد. به سختی مأموریت خدا را می پذیرد. در آیه 13 می گوید خدایا تمنا می کنم که اگر کسی دیگری می تونی بفرست، چون من به درد این کار نمی خورم. و بعد می گوید لااقل خدایا یک سخنران به من بده که به جای من صحبت کنه. این امر باعث خشم و غضب خدا می شه، چون صحبت از بی ایمانی و عدم اعتماد موسی به قدرت اوه. با این حال خدا تقاضای او را میپذیرد و میگوید برادرت هارون گوینده تو خواهد بود. او در میان کلام گفتن بسیار وارد و حرفه‌ایه. به عبارت دیگر او فصیح الکلام است. دوستان، بعداً این تقاضای موسی همونطوری که خواهیم دید، چون بر اثر عدم اطمینان به قدرت خدا در زندگی خودش بود، به ضررش تمام میشه. و دوستان عزیز، من و شما نیز باید مواظب باشیم که از خدا چه توقعی داریم، چه خواهش هایی میکنیم. همیشه باید در هر خواسته و نیازی که داریم، وقتی از خدا تمنا میکنیم، باید بگوییم که خداوندا اگر اراده و خواست تو است، این نیاز و این خواسته و این تمنای مرا برآورده کن. اگر مطابق خواست و اراده توست. و سلام. آیه 16 هم اینطور میفرماید: خداوند به موسی میگوید هارون برای تو به قوم سخن خواهد گفت و او به جای زبان تو خواهد بود و تو او را به جای خدا خواهی بود. یعنی آنچه تو بگویی ای موسی، هارون قبول خواهد کرد که تو از جانب من سخن میگویی. به خاطر این گفتار است که موسی به کلیم الله شهرت یافته است. از آیه 18 هم اینطور میخوانیم: پس موسی روانه شده نزد پدرزن خود یترون برگشت و به وی گفت بروم و نزد برادران خود که در مصرن برگردم و ببینم که آیا تاکنون زنده‌اند. یترون به موسی گفت به سلامتی برو. و خداوند در مدیان به موسی گفت روانه شو به مصر برگرد، زیرا آنانی که در قصد جان تو بودند مردند. پس موسی زن خیش و پسران خود را برداشته، ایشان را بر الاغ سوار کرده به زمین مصر مراجعت نمود. و موسی عصای خود را به دست خود گرفت و خداوند گفت چون روانه شده به مصر مراجعت کردی، آگاه باش که همه علاماتی را که به دستت سپردم به حضور فرعون ظاهر سازی و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند. و به فرعون بگو خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست‌زاده من است و به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش عبا نمایی، همانا پسر تو یعنی نخست‌زاده تو را می کشم. دوستان عزیز، شاید در این آیه برای بعضی ها سوء تفاهم پیش بیاد، زیرا خداوند به موسی می گوید که به فرعون بگو که اسرائیل پسر من و نخست‌زاده من است. باید گفت که مقصود خدا از بکار بردن این اصطلاحات و این کلمات سمبولیک اینه که به فرعون عزیز بودن، آنم عزیز بودن قوم بنی اسرائیل را آشکار کنه. و با بیان این جمله که اگر پسر مرا یعنی بنی اسرائیل را آزاد نکنی، من نیز پسر نخست‌زاده‌ات را از بین میبرم، میخواهد ارزش قوم بنی اسرائیل را به فرعون گوشزد نماید. ای عزیزان، خدای تعالی از این جملات استعاره‌ای بارها و بارها در تورات و انجیل استفاده کرده و هدفش این بوده که ما را از اهمیت و ارزش موضوع آگاه کند. ولا مقصودی نیست که استخر را خدا تولید مس کرده و فرزندی به وجود آورده. خیر، فراموش نکنید که اولین فرمان خدا چه می باشد. خداوند خدا یکتاست. بشنو خداوند خدای ما خدای واحد است و به غیر از او خدایی نیست و او خدای بی نیاز و بی شریک و بی نظیر و یگان خدای عالمیان می باشد. تو را خدایان دیگر به غیر از من نباشد. این امر خداست. موسی همراه با خانوادش پس از 40 سال دوری از مصر به سوی مصر می رود. در این اثنا هم خداوند تعالی برادر ارشد موسی یعنی هارون را آماده استقبال از موسی کرده، به طور که از آیه 27 می‌خوانیم و خداوند به هارون گفت به سوی صحرا به استقبال موسی برو. پس هارون روانه شد و او را در جبل الله ملاقات کرده و او را بوسید و موسی از جمیع کلمات خداوند که او را فرستاده بود و از همه آیاتی که به وی امر فرموده بود هارون را خبر داد. پس موسی و هارون رفته کل مشایخ بنی اسرائیل را جمع کردند و هارون همه سخنانی را که خداوند به موسی گفته بود باز گفت و آیات را به نظر قوم ظاهر ساخت و قوم ایمان آوردند و چون شنیدند که خداوند از بنی اسرائیل تفقد نموده و به مصیبت ایشان نظر انداخته است به روی در افتاده خدا را سجده کردند. موسی در راه برادر خود هارون را ملاقات میکنه و آنچرا که خداوند به او امر فرموده است را برای هارون بازگو می نماید. هارون هم به نزد مشایخ و یا رهبران اسرائیل که در مصر بودن میره و آنچه که خداوند به موسی گفته بود و مأموریتی که به موسی عطا کرده بود را برای قوم توضیح میده، شرح میده. قوم ابتدا گفته های موسی را نمیپذیرند، اما کلام میگوید که آن موسی آیات را آشکار میکنه، یعنی معجزاتی که خداوند به او عطا کرده بود آشکار میکنه. وقتی که آنان میبینن سبب میشه که قبول کنن که خدا واقعا موسی را فرستاده و خدای تعالی حقیقتا دعای آنان را شنیده، ظلم و ستمی که به آنها شده متوجه شده و میخواهد آنان را از دست مصریان آزاد سازه. پس او را به خاطر لطف و رحمتش ستایش میکنن، خدا را به خاطر فرستادن موسی شکر سپاس میکنن و خود را آماده آزاد شدن مینمایند. آنان متوجه می شوند که خدا پاسخ دعای آنان را می دهد. او خداییست که دعای بندگانش را می شنود و اگر ایمان داشته باشند خداوند جواب می دهد. راستی دوستان عزیز، امروز آیا احساس می کنید که خداوند جواب دعای شما را می دهد؟ سر خود را کلاه نگذارید. صادقانه به زندگیتون نگاه کنید. واقعیت این است که خدا دعای بندگانش که اگر از روی ایمان و صداقت به پیش او بیایند و به نام مسیح دعا کنند می‌دهد. اگر شما جواب دعا را نگرفتید به این خاطر است که شاید هنوز در طریق راستی قدم بر نمی‌دارید و در راه خطایی دارید از خداوند تقاضا می‌کنید. بیایید راه راستی را بیابید و در آن زندگی کنید. خود مسیح گفت که من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر یا خدا جز به وسیله من نمی آید. خدا کند راه شما راهی باشد که مسیح به ما عطا کرده است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.